فصل دوازدهم. چله تابستان که گذشت، ادگار با اکراه به تقاضای دو جوان جواب مثبت داد و من و کاترین سوار اسب شدیم تا پیش پسر عمش برویم. هوا گرفته بود و دم داشت. آفتاب نبود و آسمان چنان لکه لکه و عبوس می نمود که انگار می خواست ببارد. محل دیدار ما کنار سنگ راهنما بود، سر تقاطع. اما وقتی به آنجا رسیدیم، بچه چوپانی که او را جای قاصد فرستاده بودند به ما گفت:
ارباب لینتون درست این طرف هایتسه، خواهش کرده کمی بریم جلوتر.
گفتم:
پس ارباب لینتون اولین شرط دایش رو فراموش کرده. قرار بود تو محدوده گرینج بمونیم، اما هنوز هیچی نشده داریم خارج میشیم.
کاترین گفت:
خب وقتی رفتیم پیش اون سر اسبمون رو برمیگردونیم، اون وقت گردشمون به طرف خونه خواهد بود.
اما وقتی رسیدیم پیش او که فوقش ربع مایل از در خانش فاصله داشت، دیدیم که اسبی ندارد. به ناچار پیاده شدیم و گذاشتیم اسبهایمان بچرند. لم داده بود روی چمن و منتظر ما بود. از جایش هم بلند نشد تا رسیدیم به چند قدمی. بعد هم که پا شد، انقدر بی حال قدم بر می داشت و رنگش طوری پریده بود که بلا فاصله گفتم:
آه جناب ایتکلیف، امروز حالتون برای گردش مساعد نیست، چقدر ناخوش به نظر می رسید.
کاترین با ناراحتی و تعجب وراندازش کرد. کلماتی که برای اظهار شادی می خواست ادا کند در دهانش ماندند. مضطرب شد. به جای آنکه با این دیدار دیرهنگام خوشحالیش را نشان بدهد، با نگرانی از حالش پرسید. گفت: آیا حالش بدتر از قبل شده؟ لینتون نفس زنان و لرزان گفت:
نه، بهتر شده، بهترم.
و دست کاترین را گرفت، طوری که انگار می ترسید زمین بخورد. در همین حال چشمهای آبی درشتش را خجولانه به کاترین دوخت. بر اثر گود افتادگی پای چشمهایش، آن حالت خماری قبلیش به دلمردگی و تکیدگی بدل شده بود. کاترین با تأکید گفت:
ولی حالت بدتر شده، بدتر از آخرین دفعه‌ای که تو رو دیده بودم، لاغرتر شدی.
لینتون زود حرف کاترین را برید و گفت:
خستم، تو این گرما نمیشه راه رفت، بیا کمی اینجا استراحت کنیم. تازه من صبح معمولا حالم زیاد خوب نیست، پدرم میگه خوب قد میکشم.
کاتی که اصلا باور نمیکرد نشست و لینتون کنارش لم داد. کاترین که سعی میکرد بشاش و بانشات باشد گفت:
این شبیه همون بهشتیه که تو میگفتی. یادت میاد که قرار گذاشته بودیم دو روز تو بهشت باشیم و ما بهشت رو دو جور توصیف میکردیم؟ خب الان تو وضعیتی هستیم که شبیه بهشت توه، ما تا آسمون ابریه، ولی ابرا اونقدر نرم و چشم نوازن که از آفتابم قشنگترن. هفته بعد اگه تونستی با اسب میریم طرف گرینج پارک و بهشت منو امتحان میکنیم.
لینتون ظاهراً یادش نمی آمد کاترین از چه چیزی حرف می زند. اصلاً حرف زدن و ادامه دادن صحبت برایش خیلی مشکل بود. به حرفهایی که کاترین می زد علاقه نشان نمی داد و نمی توانست در تفریح و نشاط کاترین شریک بشود. و این حالت انقدر واضح بود که کاترین نمی توانست دلخوری و ناراحتی خود را پنهان نگه دارد. وجنات و سکنات لینتون به کلی تغییر کرده بود. آن زود رنجی و حساسیتی که با کمی ناز و نوازش جایش را به مهر و علاقه می داد، حالا به سستی و بیعلاقگی بدل شده بود. از آن کچخلقی کودکانه که با بیتابی و ناز کردن همراه بود، دیگر اثر چندانی باقی نمانده بود، بلکه بیشتر نوعی گرفتگی و به لاک خود فرو رفتن در او دیده می شد که مخصوص آدمهای همیشه مریض است. یعنی حالتی داشت که از تسلا و دلداری خوشش نمی آمد و خوش اخلاقی و خوشحالی دیگران را اهانت و مزاحمت تلقی می کرد. کاترین هم مثل من متوجه شد که لینتون حضور ما را بیشتر مایه عذاب می داند تا مایه مسرت. به خاطر همین زود با وجدان راحت گفت که بهتر است برگردیم خانه. اما لینتون تا این حرف را شنید از آن سستی و رخوت خارج شد و به هیجان و اضطراب عجیبی افتاد. با ترس و وحشت نگاهی به هایتس انداخت و به کاترین التماس کرد که لااقل نیم ساعت دیگر هم بماند. کاتی گفت: ولی به نظر من برای تو راحت تر اینه که توی خونه باشی، نه اینکه اینجا بشینی. اینطور که پیداست امروز نمیتونم با قصه و آواز و گپ سرتو گرم کنم. تو این 6 ماه تو از من عاقل‌تر شدی. حالا دیگه به سرگرمی‌های من علاقه نداری، وگرنه اگه میتونستم سرتو گرم بکنم با کمال میل این کارو میکردم. لینتون گفت:
تو بمون و خودت هم استراحت کن. کاترین، فکر نکن حالم بده. نگو. این هوای گرفته و این گرما کلافم میکنه. قبل از اومدن تو هم خیلی این اطراف پیاده روی کرده بودم. به دایی بگو که من حالم زیاد بد نیست. باشه؟
خانم جوان من متعجب از این حرف دروغ گفت:
به پدرم میگم که تو اینطور گفتی لینتون. من نمیتونم بگم که تو حالت خوبه.
لینتون که سعی میکرد نگاهش به نگاه متعجب کاترین نیفتد ادامه داد:
پنجشنبه بعد بازم بیا اینجا. از طرف من از پدرت تشکر کن که اجازه داد بیای. خیلی تشکر کن کاترین. در ضمن بله، اگه پدرم و دیدی و از تو درباره من چیزی پرسید، مبادا حرفی بزنی که خیال کنه من همش ساکت و گیج و منگ بودم. این قیافه غمگین و گرفته رو به خودت نگیر. پدرم عصبانی میشه.
کاترین به تصور اینکه پدر لینتون از دست خود او ممکن است عصبانی بشود گفت:
اصلا برام اهمیتی نداره که عصبانی بشه یا نشه.
لینتون به خود لرزید و گفت:
ولی برای من اهمیت داره. کاترین، کاری نکن که پدرم از دست من عصبانی بشه. اون خیلی سخت گیره.
من پرسیدم:
به شما سخت میگیره جناب هیتکلیف؟ آیا آسانگیری و محبت رو کنار گذاشته؟ آیا بیزاریش رو علنی کرده؟
لینتون نگاه هم کرد اما جوابی نداد. کاترین 10 دقیقه دیگر هم کنار او نشست. لینتون خیلی بیحال سرش را پایین انداخته بود و هیچ نمی گفت و فقط ناله های خفه درد و خستگی از دهانش خارج می شد. کاترین برای سرگرم کردن خودش بلند شد، رفت همش چید و آورد پیش من که با هم بخوریم. به لینتون تعارف نکرد چون می دانست هر نوع حرف و صحبتی فقط او را کلافه تر و ناراحت تر می کند. بالاخره کاترین زیر گوشم گفت:
الن، الان 30 ثانیه گذشته. دیگه دلیلی نداره بمونیم. لینتون خوابش برده و پدرم منتظر برگشتن ماست.
گفتم:
باشه، اما نباید اونو همینجا ول کنیم بریم. صبر کن تا بیدار بشه. صبور باش. تو خیلی شور و شوق داشتی که بیاییم، اما به همین زودی کل شور و شوق دود شد رفت هوا.
کاترین گفت:
اون برای چی میخواست منو ببینه؟ قبلا با تمام بداخلاقیاش بازم بهش علاقه داشتم. اون موقع بهتر بود تا حالا با این حالت عجیب و غریب. درست مثل اینه که مجبور شده وظیفه شاقی رو انجام بده. این دیدار یه جوری انجام وظیفه بود چون میترسه پدرش دعواش کنه. من که دیگه بعیده به خاطر رضایت آقای هیتکلیف بیام اینجا. به هر دلیلی هم لینتون رو به این کار شاق مجبور کرده باشه برام مهم نیست. البته خوشحالم که حالش بهتره، اما متاسفم که اینقدر نامطبوع و نامهربون شده.
گفتم:
پس به نظر تو حالش بهتر شده؟
گفت:
آره، برای اینکه قبلا مدام آه و ناله میکرد و از حال و روز شکایت داشت. حالا اونجورام خوب نیست که انتظار داره من به پدرم بگم، ولی به هر حال بهتر از سابقه.
گفتم:
دوشیزه کاتی، در این مورد ما هم نظر نیستیم. به نظر من حالش خیلی بدتر از سابقه.
در این لحظه لینتون با بهت و هراس از خواب پرید و پرسید که آیا کسی صدایش زده؟
کاترین گفت: نه، شاید خواب دیده باشی. من نمیفهمم چطور میتونی این ساعت روز بیرون خونه چرت بزنی.
به آسمان گرفته بالای سرمان نگاه کرد و نفس زنان گفت:
فکر کردم صدای پدرم رو شنیدم. مطمئنید که کسی چیزی نگفته؟
کاترین گفت آره، کاملا مطمئنیم. فقط من و الن داشتیم درباره سلامتی تو با هم صحبت میکردیم. لینتون، از زمستون به بعد که ما همدیگر رو ندیدیم، واقعا تو قوی تر شدی؟ اگرم شده باشی از یک لحاظ ضعیف تر شدی. منظورم احساست به منه. بگو قوی تر شدی یا نه؟
اشک به چشمهای لینتون دوید. گفت
بله، بله، قوی تر شدم.
و بار دیگر به تصور اینکه صدایی شنیده، نگاه خیرش را به اطراف گرداند. کاتی بلند شد. گفت
برای امروز دیگه بسته. باید خداحافظی بکنیم. از تو چه پنهون، از دیدار امروز واقعا ناراحت شدم. البته اینو به کسی نمیگم جز خودت. در ضمن خیال نکنی من از آقای هیتکلیف میترسم.
لینتون آهسته گفت
تو رو به خدا ساکت، داره میاد.
و چسبید به دست کاترین تا جلویش را بگیرد. اما کاترین به سرعت دستش را کشید و سوتی برای مینی زد و مینی هم مثل یک سگ رام فوری آمد. کاترین پرید روی زین و گفت
پنجشنبه آینده میام اینجا. خداحافظ. الن، زود باش بریم.
ما رفتیم. اما لینتون حتی حواسش به رفتن ما هم نبود، از بس که منتظر بود پدرش سر برسد. قبل از اینکه به خانه برسیم، نارضایتی و دلخوری کاترین کم کم به نوعی حیرت و دلسوزی و تأسف تبدیل شد. همچنین شک و تردیدهای مبهم و آشفته درباره وضعیت واقعی لینتون، چه وضعیت جسمیش و چه وضعیت روحیش. من هم احساسی شبیه کاترین داشتم، اما به او گفتم زیاد از این موضوع حرفی نزند، چون دفعه بعد که لینتون را می دیدیم اوضاعش را بهتر متوجه می شدیم. اربابم از دیدار ما پرسید. سپاسگزاری خواهرزادهش را تمام و کمال به عرضش رساندیم و دوشیزه کاتی هم خیلی ملایم و با احتیاط به بقیه غذایا فقط سرسری اشاره کرد. من هم به پرسجوهای ارباب جوابهای نصف نیمه دادم، چون واقعا نمی دانستم چه چیزهایی را نگویم و چه چیزهایی را بگویم.